ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين عباد الله إخواني وأخواتي أوصيكم ونفسي بتقوى الله برادران عزيز و گرامی خواهران گرامی و بزرگوار نمازگزاران جمعه عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت همه شما عزیزان را و در مرتبه اول نفس اماره خودم را تذکر می دهم و توصیه می کنم و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی برادران و خواهران نعمت بزرگ تقوا و گوهر گرانبهای تقوا دشمنان بسیاری دارد اشخاص و افراد و جریانهای مختلفی به دنبال اینند که تقوا را از ما بگیرند و یکی از آن کسانی که به دنبال این است که نعمت تقوا را از ما سلب کند و گوهر تقوا را از کف من و شما بیرون بیاورد شیطان است قرآن به من و شما یادآوری کرد و فرمود ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا بدانید به راستی که شیطان دشمن شماست ولی گویا ما باورمون نمی شود قرآن تأکید میکنه فاتخذوه عدوا باورتون بشه که شما دشمنی دارید که شیطان نام داره و به دنبال گمراهی شما قرآن برای ما حکایت کرد خود شیطان گفت فبعزتک لأغوینهم اجمعین خدایا به عزت تو سوگند میخورم همشون رو گمراه خواهم کرد بنابراین نمازگزاران جمعه به خودم و شما تذکر میدهم از خدای متعال بخواهیم توفیق تسلط بر شیطان را توفیق فریب نخوردن به فریب شیطان را توجه به حیله ها و مکرهای شیطان خدایا همه ما رو در پناه خودت از شر شیطان و نفس اماره حفظ بفرما توفیق رعایت تقوا در همه جوانب زندگی به گوینده و شنونده عنایت بفرما در هفته آینده مواجهیم با ولادت سراسر سعادت حضرت امام ثامن و زامن ابوالحسن علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحیت و ثنا. من پیشاپیش این ولادت سراسر سعادت را به همه شما برادران و خواهران تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم دلهامون رو آماده کنیم که در این عید بزرگ از دست حضرت ثامن الائمه علیه السلام عیدی بگیریم و به حقیقت این عید برای ما مبارک باشه و عیدانه خودمون را و عیدی خودمون را از وجود مبارک بضعت الرسول حضرت امام رضا علیه السلام دریافت کنیم. کلمه بضعه که به معنای پاره تن هست در روایات ما نسبت به دو نفر ذکر شده، یکی فاطمه الزهرا بضعت الرسول شمرده شده و یکی هم در روایت رسول الله حضرت امام رضا علیه السلام بضعت منی شمرده شده. حضرت امام رضا علیه السلام در سال 148 هجری به دنیا آمدند. در سال 203 هجری هم از دنیا رفتند. مدت امامت حضرت 20 ساله، نسبتاً مدت طولانی امامت داشتن حضرت امام رضا علیه السلام و در این مدت امامت که 10 سالش همزمان بود با حکومت طاغوت بزرگ هارون الرشید، 5 سالش دوران درگیری محمد امین فرزند هارون با برادرش مأمون بود، 5 سالش هم دوران حکومت مأمون بود که حضرت در سال 203 هجری شمسی در طوس به شهادت رسیدند. توی این 20 سال حضرت امام رضا علیه السلام خدماتی که به جهان اسلام و به مکتب حیات بخش اسلام کرده و نورافشانی هایی که کرده فرصت های گسترده ای میخواد که به تبیین و توضیح اون بپردازیم. فقط یادآوری میکنم و حقیقتاً از عمق جانم میگم به عنوان یک روحانی که با منابع مختلف مذاهب مختلف اسلامی آشناست و با اونها سر و کار داشته، اگر شیعه غیر از کتاب عیون اخبار الرضا رو نمیداشت، اگر ما نهج البلاغه را نداشتیم، اگر ما صحیفه سجادیه را نداشتیم، اگر ما هزاران روایت امام باقر و امام صادق را نداشتیم، فقط و فقط همین کتاب عیون اخبار الرضا را داشتیم که روایات حضرت امام رضا و توسط شیخ صدوق جمع آوری شده، در مقابل همه مذاهب اسلامی و همه علمای مذاهب اسلامی خدا شاهد است که شیعه سربلند بود و مانند و نظیر و مثل آن رو هیچ کدام از مذاهب اسلامی نداشتن. مراجعه کنید به این دریای مواد و اقیانوس بیکران معارفی که از دهان مبارک علی ابن موسی رضا سیلوار جاری شده و خورشیدوار خابیده و بوی خوش معارف قرآنی را پراکنده کرده. کارهای بزرگ حضرت علی ابن موسی رضا بسیار است، اما به نظر این بنده در مجموعه فعالیت های بزرگ حضرت علی ابن موسی رضا شاهکار بزرگ و قدم برجسته و بسیار بلندی که کم نظیر هست در تاریخ تشیع، سفر تاریخی امام رضا از مدینه به خراسان هست. تقاضا میکنم توی این فرصت کوتاه به این مطلبی رو که عرض میکنم با تمام توجه دقت کنید. خلاصه کردن آن فعالیت گسترده در دقایق کوتاه بسیار مشکله، ولی ذهنهای آماده شما، دلهای نورانی شما انشاءالله جبران میکنه. دقت کنید، میگن هنر مدیریت اینه که تهدید رو تبدیل به فرصت کنه. شما با یک مشکل مواجه میشید، دشمن برای شما یک مشکل میآفریند، هنرتون اینه که از این مشکل فرصت بسازید، بهره برداری کنید. دشمن تمام فکرش رو جمع کرد، تمام قوای خودش رو جمع کرد برای شکست دادن مکتب علی ابن موسی رضا و خانه نشین کردن و گوش نشین کردن تفکر تشیع. حضرت علی ابن موسی رضا رو مجبور کرد که از مدینه به خراسان بره. اول نامه نگاری کردند و حضرت قبول نکرد و امثال اینها هیئت‌ها فرستادند. نهایتاً یک بورهان نظامی به سرکردگی رجاء ابن ابی ضحاک فرستادن به مدینه، یکی از سران برجسته ارتش مأمون و هارون، پیرمردهای جنگ دیده، جنگ شناس، با یک گروه مسلح فرستادن به مدینه. حضرت علی ابن موسی رضا را از مدینه بردار و به خراسان بیار. خود اون سفر از لحاظ جریان سیاسی که امام رضا چه کرد اون بحث دیگری، اگر یه وقتی خدا توفیق داد اون عرض خواهم کرد. الان از یک نگاه دیگه میخوام عرض کنم. دشمن این تهدید رو ایجاد کرد، این فشار رو روی علی ابن موسی رضا آورد که حضرت را از مدینه برداره و به خراسان بیاره. حضرت از این تهدید یک فرصت داشت. عرض کردم اون جنبه سیاسیش رو که حضرت چه کرد و نقشه های اونها رو چگونه نقشه بر آب کرد اون یه بحث دیگه است، اونو فعلا بگذارید کنار. حضرت از این سفر اجباری که براش پیش آمد استفاده کرد و در اون دورانی که رادیو نبود، تلویزیون نبود، ماهواره نبود، روزنامه نبود، کتاب بسیار اندک بود، کتاب خان بسیار اندک بود، حضرت شروع کرد مثل یک منبر متحرک از مدینه تبلیغاتش رو شروع کرد. دقت کنید، 4 کشور بزرگ اسلامی رو حضرت طی کرده: عربستان، عراق، ایران، ترکمنستان. توی این مسیر طولانی که حضرت رفت همه جا با صدای رسا و با بیان بلیغ اسلام رو، تشیع رو، حق مظلوم شده و فراموش شده علی ابن ابی طالب را بیان کرد و روشنگری کرد و نورافکنی کرد و پرتو افشانی کرد که به نظر این بنده کوچک که عرض کردم کم و بیش با تاریخ و حوادث تاریخی اسلام آشنایم و ارتباط دارم، کار بزرگی که در تبلیغ اسلام و تنویر افکار عمومی و روشنگری کرده حضرت امام رضا علیه السلام همسنگ و همپایه نهضت جد بزرگوارش امام حسین علیه السلام در کربلا. کار به این سنگینی، کار به این عظمته. شما حساب بکنید، حضرت شروع کرده از مدینه که راه افتاده، اول به مکه رفته، فرموده میخوام وداع کنم با کعبه کردم، و در اون خود مسجد الحرام جلساتی که صحبتهایی و روشنگریهایی، و بعد به هر شهری که میرسید رجاء ابن ابی زحاق میگه حضرت امام رضا نمازش رو میخوند، بعد از نماز شب نافله صبحش رو میخوند، بعد از نافله صبح نماز صبحش رو میخوند، تا طلوع آفتاب مناجات و دعا داشت. اول طلوع آفتاب میفرمود به مردم بگید بیان سوالاتشون رو مطرح کنن. علما می آمدن، مردم می آمدن، طیف‌های گسترده مردم در هر شهری آمدن و از حضرت امام رضا روایت شنیدن، اشکال داشتن، شبهه داشتن، سوال داشتن، پاسخ گرفتن، خوشحال و سرشار از معارف الهی و اسلامی که ازش دور بودن بیرون رفتن. فقط و فقط یک صحنه را که برای ما در نیشابور نقل کردند، جریان حدیث سلسله الذهب، من اشاره می کنم. میگه وقتی که موکب حضرت به شهر نیشابور رسید، حضرت بر مرکبی سوارند، روی این مرکب خدمت شما عرض شود که چارچوبه ای نصب شده به رسم اون روز و پرده های او آویخته است. حضرت در درون اون اتاقی که روی شتر گذاشتن نشستن و این عده هم در کنار حضرت حرکت میکنن، وارد صبحگاه، وارد شهر نیشابور شدن. شما این صحنه رو ببینید، این تصور رو بکنید که وضعیت برای اهل بیت و تشیع و امامان شیعه به گونه‌ای بوده که در گوشه های خانه شون آرام نداشتن. ارتباط با ائمه ما بسیار مشکل بود، معارف علوی و فاطمی بسیار مشکل به مردم می رسید، اما حالا حضرت علی ابن موسی رضا وارد می شود شهر نیشابور بزرگی که گفتند 120,000 نفر نویسنده اونجا بوده. من نمیدونم اگر این رو هم بگیم عدد تکثیر و مبالغه باشه، ولی نشان دهنده یک جمعیت بسیار عظیمه. همه آمدند به استقبال فرزند رسول خدا امام رضا علیه السلام. جمعیت غوغا می کنند، سرصدا می کنند. امام جمعه و جماعت و عالم شهر بالای سنگی را فریاد زد، اشاره کرد مردم ساکت باشید. بعد رو کرد به حضرت علی ابن موسی رضا که در درون اون حوضت، در درون اون اتاقت نشسته است. یبن رسول الله، مردم مشتاقند چهره زیبای شما رو ببینند. ای آینه ی رسول الله، اجازه بده این چشمهای رمز دیدهی که چهره پیغمبرشون رو ندیدند، در جمال زیبای تو پیغمبر رو ببینند. حضرت اجازه داد. میگه صبحی بود که حضرت وارد شده بود، پرده ها رو که از جلو و حوضش برداشتند، مردم چشمشان به جمال دلارای امام رضا روشن شد، صدای ناله و فریاد و گریه بلند شد. این منظره برای انسان گاهی خوب روشن نمیشه که چطور ممکنه آدم محبوبش رو ببینه و عشق بریزه، گریه کنه، ناله کنه، باید خوشحال بشی، باید خنده کنی، چطور ممکنه؟ ما یک فروغ کوچکی از اون امام همام رو در چهره امام راحل دیدیم به عنوان یک شاگرد این مکتب. وقتی که می آمد، من بارها و بارها شاهد بودم، امام وقتی که می آمد برای مردم دست تکن بده، جمعیت های های و زارزار گریه می کرد. در چهره این فرزند رسول خدا نوری و فروغی از اون خورشید می دیدم. عرض کردم هیچ کس با معصوم قابل مقایسه نیست، فقط از جهت تشبیه عرض کردم. چی دیدن مردم در چهره علی ابن موسی رضا علیه السلام که میگه دیگه کاروان متوقف ماند، خان از ریس از آن زور مردم ناله می کردن و به چهره علی ابن موسی رضا نگاه می کردن. شما خودتون اگر بعد از چند ماه مشهد مشرف بشید، اولی که نگاهتون به اون ذریح با صفا می افته، عشقهاتون سرازیر می شه. شما ذریح می بینید، قبر رو که نمی بینید، صاحب قبر رو که نمی بینید، جمال دلربای چه خوش از صوت قرآن، ز تو دلربا شنیدن، به رخ نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. نزدیک ظهر شد، مردم همینطور ناله میزنن. باز دوباره اون ابو زرعه روی سنگ رفت، بالای بلندی رفت، گفت مردم دیگه چنین فرصتی گیر مردم نیشابور نخواهد آمد، بگذارید از فرزند رسول خدا بهره ببرید، ساکت بشید، بگذارید امام رضا برای ما صحبت کنه. یک رسول الله روایتی از جد بزرگوارتون برای ما بخوانید. حضرت شروع کرد: سمعت ابی موسی بن جعفر، از پدرم موسی بن جعفر شنیدم، او از پدرش حضرت امام صادق شنید، او از پدرش حضرت امام باقر نقل کرد، حضرت امام باقر از پدر بزرگوارش حضرت زین العابدین و سید الساجدین نقل کرد، حضرت زین العابدین از پدر بزرگوارش امام شهید حسین ابن علی شنید، حضرت حسین ابن علی از پدر بزرگوارش امیر المؤمنین شنید، علی ابن ابی طالب این روایت را از حضرت رسول اکرم خاتم الانبیا محمد مصطفی شنید. پیامبر اکرم از جبرئیل امین نقل کرد، جبرئیل امین از خدای متعال نقل کرد: کلمت لا اله الا الله حفنی فمن دخل حفنی امن من عذابی. همه این قلم ها به گردش در آمد، روایت را نوشتند. این روایت در طول تاریخ چه کرده؟ عبدالرحمن جامی سنی مذهب میگه اگر این روایت را بر دیوانه بخوانند عاقل بشود، بر بیمار بخوانند شفا بگیرد، تعجب نیست و ما تجربه کردیم بارها. مردم شگفت زده در کلام حضرت علی ابن موسی رضا، ناقه حرکت کرد، یک تا حرکت کرد، سیل مردم تکانی خورد، دوباره حضرت اشاره کرد بیستید. همه چشمهای نگران و همه گوشهای متوجه تر و شگفت زده تر: خدایا چی شده؟ علی ابن موسی رضا این دفعه خودش میفرماید بیستید، با شما کار دارم، توجه ها بیشتر، گوش ها تیزتر، گوش ها متوجه تر. فرمود: شرطها و انا من شروطها. کلمه لا اله الا الله به شرط ولایت، و بدانی که من جزء این شروطم. فقط همین صحنه را ببینید، ببینید در اون دوران چه کرده، و هنوز همین صحنه برای ما دلهای ما رو میلرزاند و دلهای میلیون ها نفر مثل من و شما رو میلرزاند. هر جا رسید نورافشانی کرد، هر جا رسید تبلیغ کرد، هر جا رسید بیان کرد، تا رسید به شهر مرو. در اونجا چه کرد؟ من در خطبه عربی اشاره خواهم داشت که در اونجا حضرت علی ابن موسی رضا چه کرد. این تبلیغ علمی علی ابن موسی رضا بود که اگر بنشینیم واقعا یک گروه متخصص بنشینن و فقط بحث سفر امام رضا علیه السلام و خصوصیات این سفر رو بیرون بیارن، بیرون بکشند از دل تاریخ، به عقیده این بنده کوچک، سفر حضرت علی ابن موسی رضا در گسترش معارف قرآنی و اسلامی و شیعی به اندازه نهضت کربلا، نهضت جد بزرگوارش حضرت ابا عبدالله مؤثر بود. غیر از این نهضت علمی که امام رضا به راه انداخت در کنارش کرامت ها، این دست مسیحایی به هر جا می رسید مردم می دیدن. به قول اقبال، چون صحاب قبله باران در قدم، هر جا می رود مثل این ابر بهاری می بارد و مردم بهرمند می شن. توی همین نیشابور وارد خانه ای شد، وارد خانه پیر زن فقیری شد، در درون این خانه درخت بادام پیری هست که از شدت کسرت سن خشک شده، میگه سالیانی که برگ و بار و میوه ندارد، خشک چوب و خشک. حضرت علی ابن موسی رضا آب خواست، کنار این درخت وضو گرفت، وقت وضو گرفتن تکیه کرد به این درخت، همون لحظه درخت سبز شد، برگ در آورد، میوه داد. چه تعجبی وقتی که قرآن میگوید، به صراحت میگوید، عیسی مسیح به اذن الله دست به مرده میزند، مرده زنده میشود. چه تعجبی، چه شگفتی از این که فرزند رسول خدا و پاره تن رسول خدا و علی ابن موسی رضا تکیه بر درختی بزند و درخت مرده زنده شود. میگه از اون به بعد مردم نیشابور بیمار داشتن، میامدن از میوه این درخت میدادن، شفا میگرفتن. گاهی میوه نداشت، برگ درخت رو میدادن، شفا میگرفتن. چوب درخت رو بعضی از بیمارا خودشون رو به این درخت میمالیدن، از چوب این درخت شفا میگرفتن. رسید به نزدیک مشهد امروز، میخواد وضو بگیرد، گفتن ابن رسول الله اینجا آب نیست. پیاده شد، با دستهای مبارکش خاک رو کنار زد، چشمه آب شیرین شروع کرد به جوشیدن، هنوز این چشمه جاری. دریت الحمراء توی تاریخ آمده، نگاه کنید شیعه و سنی نقل کردن، یه سرخ نزدیک مشهد هنوز این چشمه جاری. همینطور کرامت های دیگر و دیگر که حضرت علی ابن موسی رضا شاید بهترین تعبیر همین باشه، چون صحاب قبله باران در قدم می بارید و برکت اون حضرت نازل می شد، اخلاق کریمه او غیر از اون علم، غیر از اون کرامت، اخلاق کریمه حضرت، حمام رو غرق کردن برای اینکه حضرت به حمام تشریف ببره. فرمود غرق معنا نداره، بشکنید، همه مردم هر کس میخواد بیاد، منم مثل یکی از مردم وارد حمام میشم. وارد حمام شده، حمام تاریکه، پیرمرد روستایی ناشناسی نشسته است، رو کرد به حضرت امام سامی، نمیشناسه، گفت آقا کیسه رو بگیر، پشت منو کیسه بزن، منو شستشو بده. حضرت علی ابن موسی رضا برخواست، شروع کرد این برادر مؤمن را شستشو دادن. مردم وارد شدن، السلام علیک یا ابن رسول الله. پیرمرد شنید به کی دستور داده، گفت آقا چرا نگفتید، چرا خودتون رو معرفی نکردید، منو جهنمی کردید، من اهانت کردم جهنمی شدم. فرمود نه، این یکی از حقوق برادران دینی در حق یک دیگر است، من کاری نکردم. این اخلاق و اون کرامت و اون علم قوغا کرده در پیش برد نهضت اسلامی و منت او در گردن همه مسلمین و همه طوایف اسلامی و بویژه ما مدعیان تشیع و محبت اون حضرت تا قیام با قیامت. باقیست امیدواریم به آستان رضایم خدا جدا نکند، من و جدایی از این آستان خدا نکند، خدا نکند. برادرها و خواهرها، از خدا بخواهیم هر چه میخواهید در ولادت امام رضا از امام رضا بخواهید، اما خودمان رو عادت بدیم چیزهای کوچک نخواهید، مریض سرطانی دارم شفاشو میخوام. چه که درسته که امروز سرطان در یه مراحلیش دست همه ی علوم پزشکی رو بسته است، اما این گره کوچکه، گره بزرگمان رو از امام رضا بخوان. خدایا نفاقمون رو برطرف کن، خدایا ریای ما رو برطرف کن، گناه ما رو برطرف کن، به امام رضا متوسل بشیم، شفای دردهای معنویمون رو بخواهیم، عاقبت خیریمون رو بخواهیم، یقین در عقیدمون را، ثبات در عملمون را، فرزندان صالحمون را، حجاب و عفاف زنانمون را، اخلاق کریمه برای خودمون را و امثال اینها رو بخواهیم، در کنارشم حاجات دنیوی رو بخواهیم و مطمئن باشیم که در خانه اونها بخل و کوتاهی و تنگ دستی نیست. خدایا به عظمت اولیا از سوگندت میدهیم ما و نسل ما را جزء شیعیان و دوستان امام رضا قرار بده. بین ما و اهل بیت در دنیا و در لحظه مرگ و در قبر و قیامت جدایی مینداز. بسم الله الرحمن الرحیم. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول حيث يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.